نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
به نام خداوندی که نامش بزرگترین نامها و گرامیترین اسم هاست. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. دوستان همراه، درود بر شما که همچون گذشته منتظرید تا باز به سرچشمه نورانی وحی برویم و از زلال آسمانی آن روح و جان خیش را تراوتی دوباره بخشیم. آرزو میکنیم امروز هم ما را با برنامه قصه های قرآن همراهی کنید. ادامه داستان نوح علی نبینا و آله و علیه السلام موضوع این هفته برنامه قصه های قرآن است. در برنامه های قبل به چگونگی دعوت حضرت نوح پرداختیم. روزی که اون مردم را به سوی خداپرستی فراخواند روی خوش به اون نشان ندادند و مبارزه با او را آغاز کردند. آنها جسارت را به جایی رساندند که دست فرزندان خود را می گرفتند و کنار نوح علیه السلام می آوردند و می گفتند پسرم اگر بعد از من باقی ماندی هرگز از این دیوانه پیروی نکن. آن قوم نافرمان حتی به این حرف ها هم بسنده نمی کردند. آنها گاهی حضرت نوح را انقدر می زدند که به حالت مرگ بر زمین می افتاد. اما عزیزان، کیفر این قوم فقط به آخرت محول نشده بود، بلکه در همین دنیا نیز بخشی از عذاب خدا را مشاهده کردند. خب عزیزان، اجازه بفرمایید از کلام گرم استاد دهشیری ادامه این داستان رو با شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه قصه های قرآن. همون گونه که مستحضر هستید، در بحث قصه های قرآن ما به بیان زندگی حضرت نوح پرداختیم و عرض کردیم ایشان با یک صبر و حوصله و پشتکاری 950 سال رو در میان قوم خود به تبلیغ مشغول بود. آن گروه نابکار از هیچ توطئه‌ای و اذیت و آزاری نسبت به این پیغمبر بزرگ کوتاهی نکردند. او را مسخره کردند، دروغگو معرفی کردند، کتک زدند. همچنان نوح پیغمبر به تبلیغ در میان قوم خود مشغول هست و به عنوان عرض حقیقت به پیشگاه خداوند میگه که خدایا من شب و روز قومامو دعوت کردم، در پنهانی و علنی اینا رو فراخواندم، اما اینها به جای پذیرش یا انگشت در گوشهای خودشون بردند که صدای مرا نشنوند یا جامه به سر کشیدند که مرا نبینند. در این حال دست بردار نبوده از تبلیغ تا اونجایی که باز هم عرض میکنه خدایا من ایشان رو فراخواندم و به اینها مطالبی رو گفتم که اینها به عنوان عرض شکوه و شکایت و یا به تعبیر دیگر بیان حقیقت است به پیشگاه خداوند، که ببینیم نوح پیغمبر از این به بعد چی داره عرضه میکنه به پروردگار خودش و چه چیزی رو مطرح میکنه. من با اونها گفتم از پروردگار خودتون آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است، تا بارانهای پربرکت آسمان را پی در پی بر شما فرستد و شما را با اموال و فرزندان فراوان یاری کنه و باغهای سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتون قرار بده. چرا شما برای خدا عظمت قائل نیستید در حالی که شما رو در مراحل مختلف آفریده است؟ حضرت نوح داره عرض میکنه خدایا من با آنان گفتم دست از شرک و گناه بکشید تا یک نعمت بزرگ معنوی نصیبتون بشه و پنج نعمت بزرگ مادی. نعمت بزرگ معنوی این هست که خداوند گناهانتون رو میبخشه، اما نعمتهای مادی همجور گفتیم پیامبران خدا هم از انذار استفاده کردن، بیم دادن و هم از بشارت. اینا بشارته که میگه من علاوه بر اینکه اینها رو بیم دادم، اینها رو بشارت هم دادم. گفتم اگر ایمان بیارید خداوند بارانهای مفید و به موقع و پربرکت رو نصیبتون میکنه، مالتون رو زیاد میکنه، سرمایه های انسانی به شما میده، فرزندان فراوان، باغهای پربرکت، نهرهای آب جاری. خب اینا هم نعمت‌های مادی که اگر شما ایمان بیارید خداوند در اختیارتون می‌گذاره. در بعضی از روایات اومده که وقتی قوم سرکش و لجوج نوح از قبول دعوت او سرباز زدن، قحطی و خوشسالی به سراغشون اومد. بسیاری از اموالشون، بچه هاشون تلف شدن و هلاک شدن، زنان عقیم شدند و کمتر بچه آوردن. نوح بهشون گفت اگر ایمان بیارید همین مصائب و بلاها از شما دفع خواهد شد، ولی آنها اعتنایی نکردن، همچنان سرسختی نشان دادن تا اینکه عذاب الهی رسید و همه رو درو کرد. از این دسته از آیات برمیاد که بین ایمان به خدا و عمران و آبادانی زمین هم رابطه وجود داره. در سوره اعراف آیه 96 آمده که ولوان نهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر اهل شهرها و آبادی ها ایمان بیارن و تقوا را در پیش بگیرند، درهای برکات آسمان و زمین را روی آنها میگشاییم. ملاحظه میفرمایید که بین ایمان و تقوا و عمران آبادانی زمین رابطه وجود داره. اگر اینجا هم نوح پیغمبر به قومش مژده میده چنانچه شما ایمان آوردید چنین چنان میشه، مال اموالتون زیاد میشه، بارانهای پربرکت بر شما خواهد بارید، یک حقیقتی است که بیان میکنه. همچنان نوح پیغمبر ادامه میده برای اینکه وجدان به خواب رفته یارانش رو بیدار کنه. آیا نمی دونید چگونه خداوند هفت آسمان را یکی بالای دیگری برای شما آفرید و ماه را در میان آسمان ها مایه روشنایی و خورشید را چراغ فروزانی قرار داده است؟ و خداوند شما را همچون گیاهی از زمین رویانید، سپس شما را به همان زمین باز می‌گرداند و بار دیگر شما را خارج می‌سازد. خداوند زمین را برای شما فرش گسترده قرار داد تا از راه‌های وسیع و در راه آن بگذرید. یادتون هست که قبلا گفتیم حضرت نوح اهل منطق و استدلال بوده و جالب اینه که میگن نوح اولین کسی است که با منطق و استدلال به سراغ مردم رفته تا اینها رو دعوت بکنه. استدلال از این زیباتر، دست اینها رو میگیره و به آسمان ها میبره. شما نگاه کنید به این آسمان ها، نگاه کنید به زمین، نعمت های گوناگون، نشانه های فراوان خدا رو میتونید ببینید. به ساختمان شگفت انگیز و با عظمت خودتون، به مسئله حیات و زندگی که هم دلیلی برای شناخت خداونده و هم اثبات معاد. دوستان، نکته در اینجا هست که شما دوستان قرآنی توجه میکنید، تعبیر کرد از خورشید به عنوان سراج و از ماه به نور. چه فرقی بین این دو وجود داره؟ میگن چون نور خورشید از خودشه و نور ماه از خورشید، از این جهت از خورشید به سراج تعبیر کرد، نور افشانی میکنه، و از ماه به عنوان نور چون روشناییش رو از جای دیگه داره. نکته دوم، در مورد انسان تعبیر کرد به انبات. انبات یعنی رویاندن، رویاندن گیاه. چرا این تعبیر رو داشت؟ برای اینکه نشون بده آفرینش نخستین انسان از خاکه. بنابراین رابطه است میان شما و خاک، شما را از خاک رویانید. یکی دیگه، تمام مواد غذایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از خاک تامین میشه. و دیگر اینکه شباهت زیادی وجود داره بین انسان و گیاه در تغذیه و تولید مثل و رشد و نمو و مانند اینها. و بعضی هم گفتن که این تعبیر تعبیر خیلی لطیفه که خداوند شما را از زمین رویانید، میخواد بگه که کار هدایتی خداوند در مورد انسان مثل کار یک معلم نیست که یک سخنی رو مطرح بکنه برای دانش آموزان و بگذره، بلکه همانند کار یک باغبانه که شرایط مساعدی رو به وجود میاره تا استعدادهایی که در انسان نهفته شکوفا بشه. این هم یکی دو نکته بود که عرض کردیم و ازش گذشتیم. نکته بعدی، بساط هست که فرموده زمین را فرش گسترده برای شما قرار داد، یعنی نه اونقدر خشنه که نشه بران استراحت کرد و رفت آمد داشت، نه آنچنان نرمه که انسان در آن فرو بره، نه آنچنان داغ و سوزانه که انسان را اذیت بکنه، نه آنچنان سرد و بی‌حرارته که زندگی برش مشکل باشه. بساطی است گسترده و دارای همه نیازمندی ها که میتونه زندگی شما را در حقیقت به نحو مطلوبی در بیاره. حالا اینا رو من خدایا عرضه کردم به قومم، اما هیچ به گوش نگرفتند.
قال نوح رب انهم عصوني
نوح پس از این که از هدایت آنها در واقع مایوس شد، عرض کرد خدایا اینا رو براشون گفتم اما اینها مرا نافرمانی کردند و در عوض از کسانی پیروی کردند که مال و اموالی داشتند، اما این مال و اموال که در آیات قبل گفتیم به عنوان نعمت مطرح شده، برای این سران کفر به عنوان منشأ و سرچشمه زیانکاری، این مال و اموالشون چیزی جز زیانکاری بر آنها نیفزود. این رهبران گمراه مکر بزرگی به کار زدند. خب چه کار کردند؟ گفتند مبادا دست از خدایان و بت‌های خودتون بردارید، مخصوصا بت‌های برجسته به نام‌های ود، سواع، یغوس، یعوق و نصر، اینا رها نکنید. آنها گروه بسیاری رو گمراه کردند. خداوندا ظالمان را جز زلالت میفزا. ملاحظه میکنید که نوح پیغمبر با اون همه صبر و حوصله، با اون همه پشتکار و تلاش، اونم در طول چند صد سال، 9 قرن و نیم، وقتی میبینه که نتیجه مطلوبی حاصل نشده یا کم نتیجه داشته، به شکایت برمیخیزه و از عصیان و نافرمانی مردمی خبر میده که پیروی از کسانی رو پذیرفتن که تنها امتیازشون مال و فرزنده. و بنابراین امروزه هم اگر ما مشاهده میکنیم عده جلوی راه قرآن و اسلام رو سد میکنن، همونها هستن که تکیگاهشون یا ثروتهای نامشروع یا فرزندان ناساله. نوح پیغمبرم داره عرض میکنه خدایا اینها که تکیگاه کافران بود، در حقیقت اینا رو گمراه کرد و اینها هم به گمراهی دیگران اقدام کردند. نوح پیغمبر میگه که اینها یک مکروهله بزرگی رو بهش دامن زدن که شاید همون ایجاد و رواج بت پرستی بوده.
سبحانك يا من لا شريك له 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 سبحانك.
بعض از روایات میگه که بت پرستی قبل از زمان نوح اصلا وجود نداشته و قوم نوح به وجود آوردن و از اونجا سرچشمه گرفت که در فاصله زمانی میان آدم علیه السلام تا نوح یه سری مردان صالحی بودند که مورد علاقه مردم قرار داشتن. شیطان و احیانا شیطان صفتا از این علاقه سوء استفاده کردن، گفتن اینهایی که شما بهشون علاقه دارید مجسمه ازشون بسازید، هر وقت دلتنگ میشید به این مجسمه ها نگاه کنید و به یاد آنها بیافتید. اما مدتی بیشتر نگذشت که این رابطه فراموش شد. آرام آرام مردم تصورشون این بود که بایستی در مقابل مجسمه ها کرنش کنند. عده‌ای هم که منتظر فرصتی هستند تا استفاده خودشون رو ببرند، از این کشفهمی مردم استفاده کردند و رفته رفته اینها رو به عنوان خدا معرفی نمودند. و این نامهای پنجگانه که گفتیم، ود و سوا و یغوس و یعوق و نصر، در حقیقت میگن که مجسمه 5 مرد صالحی بوده که قبل از نوح زندگی میکردن. بعضی اون گفتن نام 5 فرزند آدم هست که پس از مرگشون به ترتیب ساخته شده. جالب اینه که این بت‌ها البته خصوصیاتشون منتقل شده به اعراب جاهلی، اینها هم این بت‌ها رو می‌پرستیدن. غیر از این بت‌ها مثلا مردم مکه مهمترین بتشون بت هبل بوده که گفتن با 18 ذرات طول در درون کعبه قرار داشته. در هر حال نوح پیغمبر میگه که این پیشوایان و رؤسای گمراه باعث گمراهی تعداد زیادی از مردم شدند. حال اینجا چه باید کرد؟ ایشون نفرین میکنه. بار الله ظالمان را جز زلالت میفزا ولا تزد ظالمین الا زلالا، یعنی از ایشون سلب توفیق کن که این خود باعث بدبختیشون خواهد شد. و همجور گفتیم زلالت و گمراهی در اینجا جنبه کیفری داره، نه اینکه زلالت ابتدایی باشه. تا به اینجا سه بخش و سه فراز از زندگی حضرت نوح پیغمبر رو به عرضتون رساندیم. انشاءالله در جلسه آینده که در خدمتتون خواهیم بود خواهیم پرداخت به فراز چهارم و آن نفرین حضرت نوح علیه السلام به قومش و پیامدهای آن خواهد بود که به امید خدا ما را همراهی خواهید فرمود. از همراهیتان و توجهتان سپاسگزاریم و شما را تا جلسه بعدی به خداوند متعال می سپاریم.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای. چه بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ، چون به هر حال برازنده ناز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب، آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب. خشم بد نور که بس شهبت باز آمده ای، چشم بد دور که بس شهبت باز آمده ای. آفرین بر دل نرم تو که از بر سوام، کشته ی غمزه خود را به نماز آمده ای. زود من با تو چه سنجد که نیمای دلم، مسوا شفته به خلوت گه راز آمده این. مسوا شفته به خلوت گه راز آمده این. گفت حافظ دگرد خرق شراب آلودت، مگر از مذهب این طایفه باز آمده ای، مگر از مذهب این طایفه باز آمده ای.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد دهشیری رو شنیدید. قوم از خدا بی خبر حضرت نوح علیه السلام بعد از این همه عذاب باز هم دست از بت پرستی بر نداشتند. آنها در حفظ عادتها و رسوم باطل خود بسیار لجاجت و پافشاری می کردند. رفع مشکلات خود را از آن مجسمه های سنگی می دانستند و در مصیبت ها به آنها پناه می بردند. این قوم لجوج از نعمتهای پروردگار یگانه استفاده می کردند ولی شکرگزار نعمتهای او نبودند. خب، با امید این که لحظاتی که با ما گذراندید سودمند بوده باشه، شما رو تا هفته آینده و برنامه دیگر از قصه های قرآن به خدای خوب و سبحان می سپاریم. خدا نگهدار و حق نگهدار شما.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنی. ای دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی.
نکو سیرت و مهربانی ما، هوا خواه در ماندگانی ما، نکو سیرت و مهربانی ما، هوا خواه در ماندگانی ما.
پی دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی. پی دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی. پی دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی.